Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve alihet tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve la'natullah ala a'daihim ecma'in min el'an ila qiyami yevmiddin. Tağdim bir ruhi mutahari imam. رضوان الله تعالی علیه شهدای عزیزمون و روح مطهر علامه مصباح صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجر. در مورد آیه دوم سوره حشر یک روایتی از تفسیر قمی هست که نوع مفسرین متعرض اون شدن و سرش هم این هست که برخی معتقدند که این تفسیر تفسیر معتبری است و همه روایات اون روایات معتبر هست و باید بهش اعتنا بشه. دو بحث در مورد این تفسیر وجود داره. یکی این که با فرض این که روایات این تفسیر معتبر باشه، آیا روایات معتبر ولو متواتر نباشد در تفسیر قرآن، در تعبیر دیگه در معارف اسلامی، نه احکام، حجت هست یا نیست؟ یک بحث هم راجع به خود این تفسیر هست که اصلا این تفسیر برای علی ابن ابراهیم هست، چون شخص علی ابن ابراهیم از رجال برجسته شیعه و معتبر و مورد عنایت ویژه همه علماء اسلام هست. بنابراین آنچه که مورد بحث است این هست که آیا این تفسیر انتسابش به علی ابن ابراهیم درست است یا نه، و ثانیاً روایاتی که درون این تفسیر هست همه روایاتش معتبر هست یا برخی از روایاتش. این روایت روایت مفصلی است که توضیح میده که شأن نزول یا به تعبیری که در روایت آمده سبب نزول این آیه چی بوده، یعنی جریانی که در مورد بنی نذیر رخ داده چه جریانی بوده. با توضیح وارد میشه که یهود سه طایفه بودن، بنی نذیر، بنی قریظه و بنی قینقاع، و اینها از آمده بودن در جزیرات العرب مهاجرت کرده بودن برای اینکه پیامبری که بعداً می آید و وعده اون در کتابهای آسمانشون داده شده اون رو درک کنن، و اینها با پیامبر هر سه طایفه وقتی پیامبر آمد نپذیرفتن، ولی هر سه طایفه پیمان بستن که نه علیه پیامبر باشن نه به نفع پیامبر بی طرف باشن، ولی بعدن پیمان رو شکستن، از جمله همین گروه قبیله بنی نذیر که پیامبر رفت که در مورد یک دو نفری که به دستش مسلمان کشته شده بودن و دیشون رو باید می دادن، رفت پیامبر که این رو به تعبیر استمحال کنه یا قرض این رو در واقع محاسبه بشه، و رئیس این قبیله که نامش کعب ابن اشرف بود وقتی پیامبر وارد شد خیلی استقبال خوبی کرد و خوش آمد گفت و به عنوان این که میخواد بره غذای تهیه کنه و پذیرایی کنه از پیامبر، از پیش پیامبر خارج شد، ولی در فکرش بود که پیامبر رو به قتل برسانه و خداوند متعال این توطئه او رو به پیامبر وحی فرمود و پیامبر بلند شد و از اون منزل او بیرون آمد و بعد هم گفت به اینها خبر بدین که خداوند به ما خبر داده از توطئه شما، شما باید از سرزمین ما خارج بشین. بعد هم به امیرالمؤمنین فرمود پرچم رو بگیرن و حرکت کنن و آمدن و نزدیک قلعه های اونها و از طرف دیگر در همین روایت آمده که عبی بن کعب که از منافقین بود پیام داد به کعب بن اشرف که خارج نشید، ما با شما هستیم، هم پیمانان ما با شما هستن، اگر خواستین بجنگید ما با شما هستیم، می جنگیم در کنار شما، اگر خواستین کوچ کنید ما در کنار شما هستیم. خواست روحیه بده به اینها که اینها نترسن و مقاومت کنن در برابر پیامبر. و اینها اول گفته بودن که ما فکر میکنیم و پاسخ میدیم، بعد پاسخ دادن که نه ما می ایستیم و آماده جنگ هستیم، چون پیامبر بهشون فرموده بود که یا خارج بشین از این سرزمین یا اعلام جنگ کنیم. اینها اعلام جنگ کردن. بعد دیگه مسلمین محاصره کردن اینها رو به چند روزی و اینها آمدن و پیشنهاد دادن که ما خارج میشویم ولی اموالمون رو میبریم همه رو. پیامبر فرمود در حد یک شتر هر کسی میتونه اموالش رو ببرد و اینها نپذیرفتن. باز مدتی چند روزی گذشت و آمدن و گفتن که خب حاضریم، حالا با یک بار شتر ما کوچ میکنیم. پیامبر فرمود حالا دیگه نه، حالا هیچ یک از اموال خودتون رو حق ندارین ببرین، فقط میتونین خود جان خودتون رو نجات بدین. که باز اینها اول نپذیرفتن و گفتن که ما میمانیم و پیامبر فرمود هر کس مالی ببره ما اون رو باش میجنگیم و میکشیم. به هر حال در نهایت پیامبر قلعه رو محاصره کردن و اینها وقتی دیدن که راهی جز تسلیم ندارن ترجیح دادن که فرار کنن. منتها در فرار اینگونه بود که اون چه از اموال و خانه ها داشتن برای اینکه به دست مسلمین نیفته اینها رو تخریب میکردن و عقب نشینی میکردن. این جریان رو در این حدیث آمده. بعد میفرماد که پیرو و این آیه شریفه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب نازل شده. خب در اون بحث اول خوبه که ما یک بار این بحث رو به اختصار مطرح کنیم که دیگه در ادامه هم تکلیف روایات در تفسیر آیه روشن بشه. دو دیدگاه در این که آیا روایات آحاد خبر واحد در معارف و از جمله در تفسیر قرآن معتبر است و حجت است یا حجت نیست وجود داره. بعضی میگویند که نه، خبر واحد در معارف و در تفسیر حجت نیست، چون حجیت خبر واحد در مقام عمل و اقدام هست. اونجایی که انسان میخواد یه عملی انجام بده، خب طبق روایات، طبق بنای عقلا به خبر واحد اعتنا میشه. اما در معارف ما نمیخوایم عمل کنیم، ما میخوایم یه حقیقتی رو بدانیم. به عنوان مثال در همین آیه ما میخوایم بدانیم و بفهمیم که بنی نذیر چه عملی انجام دادن، پیامبر با آنها چه برخوردی کرد. بیان واقعیت هاست و اثر عملی نداره تا بگیم حجت هست. در برابر دیدگاه دیگری است که اعلام میکنه که اولا لازم نیست در موردی باشه که اثر عملی باشه، نه، خبر واحد مطلقا حجت هست. و ثانیاً اگر اثر عملی هم بخوایم در اینجاها وجود داره، در معارف هم اثر عملی متصور است. برای اینکه ما در معارف هم میخوایم محتوای آیه رو در تفسیر به خداوند نسبت بدیم، نسبت دادن به خدا یک عمل است، حالا عمل جوانه یا جواری فرقی نمی کنه، به هر حال یک عمل است. و بنابراین چون عمل هست مانند احکام میشه. اینجا ما میخوام ببینیم جایز است که ما این محتوا رو به خدا نسبت بدهیم یا جایز نیست. پس میشه حکم، و وقتی حکم شد خبر واحد حجت است. خب هر کدوم دلائل دارن، ما ورود در دلائل این بحث نمی کنیم، مفصل در کتاب‌های اصولی بحث کردن، از جمله در مکاسب در کتاب‌های دیگر اصولی آمدن گفتن هم حجیت خبر زن رو و هم حجیت زن در معارف رو، که از جمله هم حجیت خبر واحد که زن آور هست در معارف. نکته ای که ما میخوام اینجا عرض کنیم اینه که ماهیت و هدف از معارف با هدف و ماهیت احکام متفاوت هست. یعنی وقت به تعبیر دیگه وقتی ما میگوییم خبر واحد در معارف حجت هست، این کلمه حجت رو باید باز کنیم که مقصود چیست. اگر حجت بودن به معنای این باشد که ما در جایی که یقین نداریم به ما میگویند که این امری که یقینی نیست رو به منزله یقین تلقی کن، فرض رو بر این بذار که این یقینی است، مثل همون احکام، در احکام به ما میگویند که درسته شما یقین ندارین و شما باید در دستورات الهی و همینطور در نسبت دادن به خدا یقین داشته باشین که این رو خدا گفته است. اگر یقین نداشته باشین که به چه دلیل میخواین طبقش عمل کنین. منطور روایات یا ادله خبر واحد به ما میگوید اینجا با اینکه یقین نداری اون رو به منزله یقین بدان، یعنی خداوند یا به تعبیر شارع این امر غیر یقینی رو به عنوان یقین از شما قبول میکند. یه اشکالی نداره، یقین نداری، به همین که عمل کنی مثل این است که تو به یقینت عمل کرده باشی. اگر این باشه خب بله، در حتی معارف هم میشه یه چنین چیزی گفته بشه، بگوید شما میخوای این معرفتی رو که در این آیه آمده به من نسبت بدین و یقین ندارین. یه روایتی آمده به شما میگوید که این مفاد این آیه چنین هست. خب یقین نداری، این امری که یقین نداری رو به منزله یقین تلقی کن و به من نسبت بده، اشکالی نداره. اگر این باشه احکام و غیر احکام فرقی نمی کنه. اما اگر معنای حجیت این باشد که چیزی که واقعیت ندارد واقعیت دارد، یعنی معنای حجیتش این باشه، به ما بگوید شما میخواییم ببینین واقع چگونه است، الان براتون با این روایت واقع میشه مشکوک، قطعی نیست، ولی شما اینجایی که واقع براتون محرز نیست واقع برای شما محرز باشد. خب این معناش این هستش که با جعل و اعتبار یک امر واقعی تغییر بکنه. واقعیت اینه که ما وقتی با این روایات آحاد نگاه میکنیم اینه که نمیدونیم واقع چیست، اصلا خبری از واقع نداریم، چون فرض بر اینه که یقین آور نیست. خب به ما بگوین شما یقین ندارین ولی یقین داشته باشین، این حرف درستی نیست، چون با اعتبار واقعیات تغییر نمی کنه. که چیزی که واقعیت نداشته تا حالا با حسب علم ما یا شک داشتیم واقعیت داره. خب شک کم که داشته باشیم باز معنیش اینه که ما به حسب ابزار شناختمون وقتی نگاه میکنیم دریچه واقع نداریم، یعنی نمیدونیم اصلا واقع اینجوری هست یا نیست. حالا به ما بگویند که نه، شما با اینکه دریچه ای ندارین و چشمتون بسته است به واقع، نه بگین چشمم باز است و واقع رو دارم میبینم. این شدنی نیست. بالاخره اگر من نمیدانم واقع چیست، یعنی نمیبینم واقع رو، با فرض جعلم باز واقع رو نمیبینم. با فرض این که به من بگوین که این چیزی که زن نیست رو قطع بدون، باز هم من واقع رو نمیبینم. اونی که میتوانم در خودم ایجاد کنم این است که بگویم این چیزی که یقین ندارم رو فرض یقین میکنم. اما این که بگویم نه، واقعی رو که نمیدانم دارم میدانم که واقع است، یعنی میبینم که واقع است، این نشدنی است. اینه که میگم با جهل واقعیت ها عوض نمیشه. در معارف ما میخوام واقعیت رو کشف کنیم. واقعیت رو کشف کردن جز با این که واقع رو ببینی کشف نمیشه. و بنابراین با جهل و اعتبار، جهل حجیت برای خبر واحد به هیچ وجه واقع محقق تغییری نمی کنه. تا به حال واقع رو نمی دیدم، حالا هم واقع رو نمی بینم. تا حالا واقع هر جور بوده همون جور است، حالا هم که جهل کردن همون جور هستش. بنابراین واقع تغییر نمی کنه، یقین من هم تغییر نمی کنه. یعنی اون یقینی که نداشتم الان هم در وجود من یقین به وجود نمیاد. بله میتونم بگم این غیر یقین به منزله یقین است. این غیر از اینه که بگیم یقین برای من حاصل شد. ما در معارف باید یقین حاصل بشه، برامون با جهل یقین حاصل نمیشه. به نظر بسیاری از بزرگان این هست که ما در معارف دنبالی هستیم که یقین کنیم واقعیت خارجی چیست، و حجت بودن خبر واحد در معارف معناش اینه که برای ما ایجاد یقین می کند، در صورتی که می دانیم با جعل و اعتبار یقین ایجاد نمیشه. ایجاد یقین یه راه دیگری داره، حالا یا با علم حضوری یا با علم حصولی، به طریقی انسان دریچه‌ای به واقع براش باز بشود. و جعل و اعتبار دریچه باز نمی کنه، فقط میگه من میپذیرم از تو، من قبول دارم همین رو به منزله واقع. بنابراین خبر واحد در معارف حجت نیست، از جمله در تفسیر خبر واحد حجت نیست. منتها در این حال در جایی که خبر واحد معتبری باشه که ولو ما یقین نداریم که این صادر شده است، اگر یقین داشته باشیم صادر شده است که چون سخن معصوم معصوم است، پس معناش اینه که واقع همینه، یعنی یه درجه به واقع برای ما کشف میشه، باز میشه. ولی فرض بر اینه که خبر واحد هست، خبر واحد هم در واقع یقین به صدورش از معصوم نداریم، لذا میگیم ظنی میشه و ما میخوایم در احکام به منزله یقین تلقیش کنیم. خب وقتی اینطوری شد خبر واحد در اونجا معتبر نیست، ولی در این حال که معتبر نیست چون احتمال صدورش قوی است ولو به یقین نمیرسه، نباید در تفسیر بی اعتناع به این گونه روایات شد. حتی مشی مرحوم علامه طباطبایی اینه که روایاتی که حتی سند نداره اونها رو هم مورد عنایت قرار میدن، بررسیش میکنن. حالا بعضی جاها میگن قرائنی بر عدم صدور و جعلی بودنش هست، بعضی جاها میفرمان نه قرینه نداریم و سعی میکنن که آیین مفاده و تفسیری که میکنن رو با او هم هماهنگ کنن. بنابراین این روایات به خصوص روایات تفسیر قمی چون از نظر انتصابش، حالا بحث خواهیم کرد، علی ابن ابراهیم تردیدی نیست. از نظر اعتبار روایاتش هم بحث خواهیم کرد که بخشش یا همش معتبر هست. این است که باید به روایاتی که در این تفسیر آمده، حالا البته روایات دیگر جهادی هم این چنینه، ولی خصوص این که در این آیات شریفه سوره حشر قسمت قسمتش رو به ما بیان میکنه که چگونه نازل شده و شأن نزولش چی هست، باید اعتنا کرد، باید توجه کرد. ولذا مفسرین مورد عنایتشون بوده در تفاسیر روایی ما، در تفاسیر اجتهادی روایی ما. حتی فقها به بعض از روایات تفسیر علی ابن ابراهیم استناد کردن. بزرگان از محدثین ما به این تفسیر به عنوان سند معتبر عنایت کردن. لذا نمیشه به آسونی نادیده گرفت اون رو. باید منتها خوشبختانه در این روایت چیزی که با ظاهر آیه شریف سازگار نباشد وجود نداره. توضیح بیشتری راجع به مفاد آیه به ما میده که مشکلی ایجاد نمیکنه. پس این از جهت این که آیا خبر واحد در تفسیر حجت است یا نیست، و حالا اگر حجت نبود ما چه نوع تعاملی باید داشته باشیم. عرض کردیم که اگر روایت معتبر باشه باید عنایت ویژه داشته باشیم، اگر هم حتی معتبر نباشه باز اعتناع به شأن روایت باید کرد، چون احتمال صدورش هست. اما راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم، هم در انتساب این تفسیر به علی ابن ابراهیم دو تا دیدگاه وجود داره. برخی گفتن که این تفسیر از علی ابن ابراهیم نیست و از فرد دیگری است. حالا اون فرد دیگر هم کیست؟ اختلاف نظر هست. به هر حال مدعی هستن که این تفسیر، ولو عنوانش تفسیر قمی یعنی ابراهیم ابن هاشم قمی منصوب هستش، ولی انتصابش مورد تردید هست. از جمله کسانی که این رو قبول ندارن این انتصاب رو، مرحوم حاجی بزرگ تهرانی در الزرعه و آیت الله زنجانی حفظه الله هست که معتقدن که نه، این تفسیر از علی ابن ابراهیم نیست. در مقابل تعداد زیادی از علماء رجال و محدثین ما معتقدن که نه، این تفسیر از شخص علی ابن ابراهیم هست و اون مستنداتی که اون بزرگان آوردن برای اینکه بگن این تفسیر از علی ابن ابراهیم نیست، اونها رو پاسخ دادن و گفتن نه، اینها دلیل نمیشه. حالا اینجا ما نمیخوام وارد تفصیل اون مستندات و جواب اونها بشیم. مهم این هست که جواب داده شده. اگر عزیزان بخوان مستندات اونها و جوابهاش رو ببینن، در کتابی که جناب حجت الاسلام و المسلمین جای بابایی تحت عنوان مکاتب تفسیر نوشتن، در جلد اول این رو متعرض شدن و جوابهاش را هم ذکر کردن که اون شبهاتی که مطرح شده در این که این تفسیر مال علی ابن ابراهیم نیست رو ذکر کردن و جواب دادن. اما عده دیگه معتقدن که نه، این تفسیر از علی ابن ابراهیم هست، مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. از کنم که مرحوم طبرسی در مجمع البیان، مرحوم سید ابن طاووس در سعد و سعود، کشری در رجال خودش، فیض کاشانی صاحب وسائل و علامه مجلسی، برخوردشون با این تفسیر به گونه ایست که انتصابش به علی ابن ابراهیم رو مسلم میدونن و به عنوان تفسیری که ایشون داشته ازش یاد میکنن و هیچ کسی هم نگفته یک تفسیر دیگری یا چیز دیگری هست که اون تفسیر علی ابن ابراهیم هست. اون چه که مشهور هست بین علما به تفسیر علی ابن ابراهیم همین چیزیست که الان در دو مجلد در اختیار ماست. عرض کنم که اما در این که روایات این کتاب معتبر هست یا نه، یه سلسله از روایات این کتاب روایات هست که دارای سند هست و سندشون معتبر هست و حتی فقها بر اساس اون فتوا دادن. مرحوم شیخ انصاری به بعضی از روایات مذکور در این کتاب استناد کرده و مستند او در بحث فقهی است. و اونها که خب مثل همه روایات دیگری که سند معتبر داره حجت میشه. منتها یه دیدگاه این است که مرحوم قمی علی ابن ابراهیم در آغاز همین تفسیر یک توثیق عام برای همه روایات استک کرده و فرموده که من آنچه را که نقل میکنم از کسانی که معتبر هستند نقل میکنم، موثق هستند نقل میکنم. خب جمعی از دانشمندان به استناد همین توثیق عام میگوین که کل روایاتی که در این تفسیر آمده معتبر هست. خب چون علی ابن ابراهیم توثیق کرده، گفته همه اینها معتبر هستن و این توثیق شامل همه اونچه تو این کتاب هست میشود. بنابراین اگر حتی روایت است که سند هم برای استک نکرده مرسل هست، چون بنای علی ابن ابراهیم بر نقل روایات معتبر بوده، این روایت میشه معتبر. یا اگر روایت مجهول باشه یا به هر حال از اقسام غیر معتبر به حسب قواعد کلی باشه، خود توثیق علی ابن ابراهیم حجت میشه برای اینکه بگیم اینها معتبر است. در کل به نظر میرسه که در این اعتبار کل روایات هم قول راجح لاقل همینه که روایاتش معتبر هست. بنابراین این روایات رو باید به اعتنا کرد در تفسیری که از آیات سوره هش خصوص که ما داریم. البته در سوره های دیگه هم این روایات دارن، منتا اینجاست بیشتر روایات هم که علی ابن ابراهیم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، برخوش هم با واسطه از امام باقر یا علمه دیگر. به هر حال اینم از جهت خود این کتاب. اما ما عرض کردیم اون چه که در این روایت آمده توضیحیست بر جریانی که در این آیه ذکر شده و چیزی که معارض با مفاد ظاهری و تفسیری که عرض شد وجود داشته باشه نیست. بنابراین مؤید به تعبیر همون تفسیر میشه و مشکلی در این زمینه که ما بخوایم روایت رو مورد اعتنا قرار بدیم نیست. گرچه بعضی از مفسران جریان رو به شکل دیگری آوردن و حالا مستندشون آیا همین حدیث بوده یا از جاهای دیگه، که طبعا در برابر این حدیث که معتبر هست اونها مرجوح میشن و همین حدیث معیار برای تفسیر آیه میشه، مگر کسی تواتری رو یا روایت معتبر دیگری رو معارض با این ذکر کنه، که چنین چیزی هم وجود نداره تا اونجایی که حالا بنده مطالعه کردم. خب این بحث روایت رو هم عرض کردیم برای اینکه در ادامه ما این آیات اینجا هم روایت معتبری هست که گاهی در توضیح بعضی از فقرات آیه مفید هست و روشنگری میکنه. اما اون ابعاد اجتماعی این آیه شریفه، در اجتماعی بودن ما یک معنای قبلا عرض کردیم، یعنی رفتار معنادار ناظر به دیگری. خب این در جایی که رفتاری از یک مسلمان معتقد به خداوند متعال صادر میشه، اون فعل رو میکنه فعل اجتماعی. چرا؟ چون رفتار اسم معنادار و متوجه به دیگری هم هست، یعنی ناظر به خداوند متعال حداقل هست که خداوند چنین سخنی فرموده، بعد خودش ناظر بر اعمال ماست، حضور داره و به این جهت فعل مسلمان به شکل خاصی انجام میگیره. بعضی کارها رو انجام نمیده، بعضی هم که انجام میده با شکل و شیوه خاصی انجام میده که اگر خدا مطرح نبود و حضور خدا مطرح نبود دیگه این شکل انجام نمیگرفت. اما اگر حتی کسی باشه ادعای مسلمانی کنه ولی کاری که انجام میدهد رو برای ریایی انجام بده، اونجا هم اجتماعی هست، منتها نه اجتماعی به این معنا که خدا رو در نظر گرفته، اجتماعی است به عنوانی که فرد دیگری از انسانها رو در نظر گرفته و ناظر به او داره این عمل رو انجام میده، که البته این عمل دیگه به لحاظ ارزش دینی ارزشی نداره ولی به لحاظ اجتماعی بودن اجتماعی است. باز هم عرض کنم که یک معنای دیگر اجتماعی بودن که امروز میخوایم متعرضش بشیم این هست که کل حوادث عالم از جمله حوادث اجتماعی ما معتقدیم که در طول فعالیت انسان منتسب به خداست و خداوند متعال بعد از اینکه بنده اش عملی رو انجام داد آثار رو بر او مترتب میکنه. این اعتقادی است که از آیات و روایات به دست میاد. به این معنا، معنای اجتماعی بودن این معنایی که جامعه شناسان میگویند نیست. معنای اجتماعی بودن اینجا این میشود که غیر از خود ما یک عامل آگاه و مرید و عالم و قادر در اینجا داره نقش بازی میکنه، یعنی ما و ما نیستیم به تنهایی، بلکه عامل دیگری هم هست ولو در طول ما، ولو در ترتب اثر بر این فعل ما. پس این فعل ما ترکیبی است از کار ما و کار خدا، یا بگیم که در طول هم که بگیم خداوند فاعل حقیقی است و ما فاعل بلعرس هستیم، که اون حدیث ذیل لا حول ولا قوت الا بالله رو ظاهرم توی یکی از این جلسات عرض کردیم. خب به این معنا پس این الان یک کاریست که دو عامل درش نقش داره، ما هستیم و دیگری، یا این که در ترتب اثر بگوییم، این که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما مأمور به وظیفه هستیم، یا آیت الله نسبه هم را امیر فرمودن، یعنی ما یک وظیفه داریم باید انجام بدیم، اما اثری که ما تو در نظرمون هست که محقق بشود یا نشود این دست خداست. در واقع اثر رو خدا مترتب می کند بر عمل. این هم یه تفسیری کردن، حالا بحثش جای دیگه هستش. اینجا در واقع ترکیب به این شکل می شود که یک کار ما انجام بدیم، یک کار هم خدا انجام بده. درسته اون کاری که ما هم انجام میدیم منتسب به خدا است در نهایت، ولی که انه این دو قسمت داره، یک قسمت فعل ماست، یک قسمت مترتب شدن اثر بر فعل ماست، اون رو خدا نقش اصلی داره. به این معنا باز هم میشه که باز غیر از ما در هر حادثه که رخ میده ما یک فعالیتی میکنیم و یک عامل دیگری هم میاد نقش بازی میکنه و ما اثر محقق میشه. خب این هم یک نوعی معناش اینه که ما تنها نیستیم. اما یک معنای سوم از اجتماعی بودن این هست که خداوند متعال یه سنت‌های اجتماعی قرار داده، یه قوانین اجتماعی بر عالم حاکم کرده، بر زندگی اجتماعی انسان حاکم کرده. وقتی میگیم اجتماعی است یعنی این کار ما مصداقی از اون سنت اجتماعی الهی است، قانون اجتماعی خداست. مثل ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یا ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خب این که شما اگر خدا رو یاری کردید خدا هم شما رو یاری میکند و ثبات قدم به شما عنایت میکند یه سنت الهی است. این که خداوند سرنوشت هیچ ملتی رو تغییر نمیده تا خودشون به لحاظ درونی درشون یه تغییر ایجاد بشه، یه سنت الهی است. وقتی یک عملی انجام میگیره بر اساس اینکه خودشون رو دگرگون کنن، مثلا انسان‌هایی بودن غافل از خدا، حالا آمدن و متوجه خدا شدن، از غفلت بیرون آمدن. انسان‌هایی بودن معصیت خدا می‌کردن، حالا خودشون رو تغییر دادن، مطیع خدا شدن. خب خداوند پیرو این وضعیت اجتماعی اونها، سرنوشت اجتماعی اونها رو عوض می‌کنه. این هم یه معنای اجتماعی است، یعنی هر جا که چنین حادثه رخ بدهد که افراد مصداق یکی از سنت‌های اجتماعی بشن، اون کار میشه اجتماعی. و این شکل دیگری که در این آیه هست این هست که خداوند متعال به صورت خارق العاده در یه جاهایی در امور اجتماعی مداخله میکند، مثل همین اخراج بنی النضیر. خب یه جنگ، یک نقض عهدی رخ داده، یک اعلام جنگی شده، حالا باید جنگی رخ بدهد. طبیعی جنگ این هستش که اونها مقاومت کنن، به جنگن، کشت و کشتار بشه، مسلمان ها شهید بدن، اونها کشته بدن تا فیصله پیدا کنه دیگه. این روال طبیعیش این هست، مخصوصا که از نظر وضعیت روحی هم مسلمان ها گمان نمی کنن که اینا خارج بشن، ولو دستور پیامبر اومده و اونها هم یقین دارن که مسئول خواهند بود. تو چنین شرایطی حتما اینجوری نیست که یه مرتبه تصمیم بگیرن خارج بشن، قاعدتا میدان جنگ و چه بسا تا قلع و قمع شدن هم مقاومت کنن. این جریان طبیعی کار. اما خداوند اینجا می‌فرماد ما مداخله کردیم و جنگ رو به گونه دیگه رقم زدیم، پیروزی رو به شکل دیگری رقم زدیم. خب اینجا به این معنا اجتماعی است که قی هم مسلمین جمعی حرکتی داشتن، اینجا گروهی آمدن، هم مخالفین و بنی النضیر گروهی به میدان آمدن، یعنی دو تا گروه دارن فعالیت میکنن در برابر یکدیگر. خب این امر اجتماعی است و هم به لحاظ این که خداوند اینجا مداخله کرده، یعنی علاوه بر اون عناصر اجتماعی متعارف یا عنصر غیبی هم اینجا وارد صحنه شده و سرنوشت این منازعه و درگیری رو به شکل دیگری رقم زده است که این سرنوشت معلول تلاش های این دو گروه نیست. ولو به حسب ظاهر وقتی نگاه میکنیم اگر کسی باشه و این معرفت رو نداشته باشه، این آگاهی رو نداشته باشه، اگر خداوند این آیه رو نازل نکرده بود، طبیعی بود که تفسیر دیگری از این امر اجتماعی رخ میداد، تحلیل دیگری از این حادثه اجتماعی رخ میداد. کما اینکه بعضی مفسرین با اینکه آیه هم تصریح داره رو اینکه خدا نقش بازی کرده، ولی در تحلیل قضیه همین تفسیر غیر الهی رو مطرح کردن، گفتن که منشأ اینکه بنی النضیر وحشت کردن و فرار کردن و خارج شدن این بود که رهبرشون کشته شد، جعفر بن اشرف وقتی کشته شد اینا ترس فرا گرفت و فرار کردن. خب این نوع تفسیرها از آیات یک تفسیری است که در واقع نقش عوامل غیبی رو اون هم به صورت خارق العاده براشون حل نشده است. لذا یک طیفی از مفسرین به خصوص اونهایی که تحت تاثیر فرهنگ غربی هستند، نوع آیاتی که بیانگر یه امر خالق العاده هست رو توجیه میکنن به امور مادی و گاهی توجیه هایی میکنن که واقعا انسان به هیچ وجه نمیتونه بپذیره. مثل جریان معجزات انبیا، جریان معجزه حضرت عیسی که فرمود من مرده رو زنده میکنم، هم خدا فرمود که توحی الموتا به اذنی، هم خود حضرت فرمود و احی الموتا به اذن الله. حالا تعبیرش از آیه رو اشتباه نخونم. خب این رو برداشتن گفتن یعنی حضرت عیسی نبش قبر میکرد، جسد مرده رو بیرون میآورد. ببینه خدا میفرماد احیا میکنی، احیا به هیچ وجه منوش نبش قبر نیست، ولی برای اینکه اون اعتقاد رو باور ندارن و از طرف میبینن این آیه است، خب چه کار کنیم؟ توجیه این چنین میکنم مشابه اینها. خب اینجا هم بعضی ها این که خداوند میفرماید هو الذی گفتن در بحثای ادبی که خبر وقت معرفه میشه، یک بخشش اینه که میخواد انحصار رو بفهمونه، یعنی فقط خدا بود که اینها رو اخراج کرد، یعنی تلاش های شما و عواملی که شما فکر میکنید اینها نقش اصلی رو نداشتن. در این حال عرض کردیم بعضی گفتن نه، این سرش این بود که کعب ابن اشرف کشته شد و اینا ترسیدن و صحنه رو خالی کردن.
این که حالا خداوند بخواد اعمال بکنه، این خودش به تنهایی ملکات به خوبند نزیز میکنه، این قایده که فرمان که خداوند قبا داره که مگر به وسیله اسبا اعمال بکنه، امور رو تدبیر بکنه، اسباب هم خود بر منحصر در اسباب محسوس خواهدتر نیست، ما نمیدیم حتما محسوس باشد، حتما مثل مدردن رو مثلا میکرد، اما بعد مدرک چه باشه دیگه، قابل درک باشه برای ما توجیه کنه. بله این موقع است، بله آیه اینجور فهمده، بله قطعا اینجور فهمده و چشم همه تعبد، من این بخوام یه تحلیلی که قابل ادراک باشه برای اون فصلین دست دامه شدن که بله بزرگ اینا کشته شد، از خدا از این جهت به ما کردیم امروش، ولی حالا غیر از این مباحث محسوس ما بالاخره یه رویه، یه اسبابی، یه جریانی باید باشد که
بله این که باید سببی باشه این یه بحث هست، این که این سبب باید برای ما مکشوف باشه نه چنین چیزی نیست. ما الان معتقدیم که فرض کنیم به فرض کن حضرت پیامبر شن ریزه تو دستشون تسبیح میگفت، حالا سببش چی بوده؟ سبب تسبیح گفتن چیست؟ برای ما ممکنه مکشوف نباشه، باید جوری باشد. خب حالا عرض میکنه فقط این هست که ما باید بتوانیم به این نتیجه برسیم و دیگران رو برسونیم که این عوامل مادی که ما فکر میکردیم نقش نداره. اگر تونستیم گفتیم این عوامل مادی به حساب بررسی که ما میکنیم اینا نقش ندارن، خب معنیش اینه که یه عامل دیگری اینجا نقش داره. اگه این عامل مادی وقتی ما شمردیم نبود میشه عامل غیر مادی. بله بدون علت چیزی رخ نمیده، ولی علت آیا باید ماده بشه؟ همونطور که فرمودین نه. حالا علت اگه غیر مادی شد، ما باید علت غیر مادی رو ما کشف کنیم. اگه کشف نکردیم معنیش اینه که نیست، یا معنیش اینه که نمیتونیم بگیم این دیگری اینجا نقش بازی میکنه، چنین چیزی نیست. و در معجزات با اینکه مرحوم علامه میفرمان که اینها حتما یه سببی داره همین مسئله رو مطرح میکنن، در این حال میفرمان این سببی است غیر مغلوب، چون یک اذن الهی است، یعنی اون عامل اصلی که موجب تحقق امر خارق العاده است که به هیچ وجه مغلوب نمیشه، اون اذن ویژه الهی است. خب اذن ویژه الهی ما درک نمی کنیم، یعنی کشفش نمی کنیم که حالا کجاها اذن ویژه هستش کجاها نیست، ولی در یه جا این که چی هست اذن ویژه خودش ما بیابیم، بلا این اذن ویژه این نیستش، ولی میدانیم که اگر اذن ویژه نبود این امر خارق العاده رخ نمیداد، یعنی در برابر عوامل دیگه چه بسا مغلوب میشد. وقتی یه خارق العاده نبودش، وقتی یه معجزه نبود، بنابراین این که سبب باید داشته باشه، میگن نه باید سبب داشته باشه، سبب مادی، اون رو ما قبول نداریم که بگیم حتما سبب مادی. الان فرض کنیم قرآن بر پیامبر نازل شده، آیا قرآن سببی داشته؟ از خدا صادر شده، به عنوان معجزه هم آمده دیگه، به عنوان معجزه بر پیامبر وحی شده، بدون شک سبب داشت. جبرئیل هم سبب نیست، واسطه است، آورنده وحیه. اون سبب چیه؟ خب در قرآن میگن این مرتبه از علم خداست، خداوند اون مرتبه علم خودش رو تنزل داده تا به اینجا رسیده. دیگه حالا ما حقیقت خود وحی، حقیقتش برای ما مکشوف نیست، چرا صد بگیم علت این وحی که آمده تا اینجا رسیده چه باشه؟ معجزات دیگه هم اینطوری است، یعنی معجزه فرض کن اگه ناقه صالح میاد، چه چیزی باعث شده که این ناقه صالح به وجود بیاید؟ اون عامل غیبی چیه؟ اونو ما نمیدونیم. ما کافی است برای ما که بدانیم این به حسب عوامل طبیعی و عواملی که خداوند قرار داده و سنت‌های متعارف رخ نمیده. اگر این نشود یقین می شود یک عاملی غیر مادی اینجا نقش داره. حالا اون چی هست ممکنه نشه. عرضم
نیست که مثلا حق واقع یا کنفزات قنه امور اونها نه هستن، بله دست نیافتنی هست. حالا من میگم تو همین مورد خاص اگر این آیه بر فرض این آیه نازل نمی شود و خبر نمی داد از فعالیت مستقیم و بلاواسطه که خدا من در این بحث اجتماعی فعل اجتماعی امشایی نبود، ما از کجا می فهمیدیم که این فعالیت مستقیم خدا من تا بتونیم به تحلیل اجتماعی قابل توصیه کلی ارائه بدیم؟
خب این همینه، این پس چه غیر از اینه که ما بگیم عامل رو ما بشناسیم؟ این معناش اینه که ما باید به طریقی به این نتیجه برسیم که بله بله خب حالا عرض من اینه دیگه، اینا راه حلش یک بخشش همون راه حلای تجربی است که اون میگن در امور تجربی هم شما وقتی میخوام ببینید که یک عامل نقش بازی میکنه یا نه، حذف ها و حضور های همزمان رو میگن باید داشته باشید، یه عامل رو حذف کنیم و ببینیم که این رخ میداده یا نه. اگه بخوایم تجربی به دست بیاریم، راهش اینه که عوامل مختلفی که فکر بکنیم نقش داشته باشه رو ردیف کنیم، بعد بگیم که خب این عواملی که ما ردیف کردیم یکی یکیشو بردونیم ببینیم باز اون حادثه رخ میده یا نه. اگه دیدیم همه اینا رو تک تک برمی‌داریم هیچ اثری نداره، یا دیدیم یکیشو که برمی‌داریم چرا این تغییر، این یکی معلومه عنصر اصلی است. در این جریانات یک راهش همین راه روش تجربی است. یک شکل دیگر روش تجربیش این هستش که ما ببینیم مجموعه این عوامل اگه جای دیگری هم فراهم میشد این نتیجه محقق شده است، موارد مشابه رو ببینیم که خب موارد مشابه دیگری مثلا بوده که آمدن مقابله کردن ایستادن، و یکیش هم همین چیزی که خود قرآن میفرماد، میفرماد که شما این که میفرماد زننتم و زنو، معنیش اینه عواملی رو که به طور طبیعی ما رو اون حساب باز میکنیم، میگیم بله این مثلا نتیجهش اینه، این نتیجهش اینه، محاسبه به کار میگیم، جمع‌بندی میکنیم، میگیم پس بعد اینجوری شود. اینجا میخواد بفرماد که اتفاقا شرایط به گونه ای بود که شما اگه میخواستیم بررسی کنین به این نتیجه میرسین که نه این شکسته اینجوری هم خواهد. خود اونها دشمن وقتی میخواست بررسی میکرد میدید که نه اینطوری نیستش، باید نتیجه غیر از این میبود. هم خود گروه مقابل هم یه هر دو گروهی که آمدن و این حادثه در محقق شده با مقابل اینها، هر دو معتقدن که نه این طبق جریان طبیعی نباید این رخ میداد. پس معناش اینه که عوامل طبیعی رو که اینا توجه داشتن چی هست دیگه، میدونستن اصلا به خاطر اهمیتش بهش توجه میکردن، در نظرش میگرفتن، ازش استفاده میکردن. پس معلوم میشه اون چه از عوامل عینی و مادی که وجود داشته درست نتیجه عکس میداده، یعنی این عوامل میگفته که نباید چنین نتیجه حاصل بشه. در یه چنین شرایطی خب وقتی در جاهای دیگه ما بخوام کشف کنیم که یه عامل دیگری هست، معناش همین هست که میایم مجموع عوامل جمع میکنیم، میگم خب نتیجه این مجموع عوامل چیه؟ اگر به خصوص مثل اینجا باشه که بگیم یقینا چنین نمیشود، که من که خود بن النصیر میگفتن یقینا چنین چیزی رخ نمیده، خب این گروهی که حتی خوشبینن و امدادهای غیبی و اینجور چیزا را معتقدن و خدا ما رو کمک میکنه، اینها هم حتی باز گمان نمیکردن چنین رخ بدهد. توی چنین شرایطی، یعنی ما شرایط واقعی عینی رو وقتی بررسی میکنیم، میبینیم طبق این شرایط باید واقع به گونه دیگر بشه. حالا دیدیم این گونه دیگری، اونم با سرعت با شتاب، این نشان اینه که یه عامل دیگری وجوده. بنابراین راهش همینه که ما مجموعه عوامل رو ببینیم، بگیم برایند این مجموعه عوامل چیه. اگر برایندش درست نتیجه عکس این بود، یعنی یقینا میگفتیم غیر این میشود، اون موقع معناش اینه که پس این عامل دیگری غیر از این عواملی که بشر در دسترسش هست و به حساب میاره دروش حساب باز میکنه وجود داره. این میشه هم خارق العاده. اصلا خارق العاده معناش اینه که عوامل عادی رو کنار میزنه و غالب و فائق بر اینها میشه. عوامل مادی همین است که ما داشتیم باش معنوس هستیم، باش مرتبط هستیم، میدونیم اگه یه جا بخوام پیروز بشیم باید چه کار بکنیم، چه چیزهای رو فراهم کنیم، اگه یه جای شکست میخوریم چی هست. بر اساس همین هم میان برنامه ریزی میکنیم ما دیگه توی امور اجتماعیمون، بر اساس همین عوامل، همون چیزی که در علم تجربی مطرحه که البته کشف و قانون میکنیم، بر اساسش هم پیش بینی میکنیم، میگیم با توجه به این عوامل آینده اینجوری خواهد شد. اگر ما با رقم بررسی همه عوامل یقین کردیم که حادثه به یک گونه دیگر رخ میدهد، و حالا ما دیدیم که نه، با این که این عوامل وجود داشت، این عوامل تغییری نکرد، یه موقع ممکنه عوامل تغییر کنه، خب میگیم معلول تغییر، اما عوامل دقیقا ثابت هست، عناصری که میخواست نقش آفرینی کنه ثابت هست، ولی نتیجه درست برخلاف او رخ داد. این معنیش اینه که این نتیجه معلول این عوامل طبیعی نیستش که ما داریم، خارق العاده است. خب حالا عرضم این بود که در اینجا از این آیه وقت خداوند متعال این مفاد رو بیان میکنه، ما چند نتیجه اجتماعی میتونیم بگیریم. یکی این که در تحلیل حوادث اجتماعی ما فقط روی عوامل مادی نباید تکیه کنیم و همه حوادث رو به همین عوامل مادی تحلیل ببریم و بگیم چیز دیگری نیست. خب ممکنه گفته بشه که حالا اینجا یه واقعی رو قرآن میگن، میگه اینجا اینجور شد، این که نمیشه بگیم که کلی ما نتیجه بگیریم. این به تعبیر طلبگیش قضیتون فی واقعه، حالا یه جای چنین چیزی شده است، چرا ما میخوام تعمیم بدیم بگیم حالا تو حوادث اجتماعی این چنین هستش، خاص اینجا نیست. خب وجهش این است که جریانات تاریخی که قرآن نقل میکنه همواره برای ارتقاء سطح معرفتی بشر هست، که انه قرآن میبینه که بشر تو روال طبیعیش داره حوادث یه جوری تحلیل میکنه، میخواد یه نوع بصیرت دیگری بهش بده که نه، همیشه حوادث رو این گونه تفسیر کردن درست نیست. بنابراین با توجه به که جریانات تاریخی برای هدایت بشر است، برای ارتقاء سطح معرفتی بشر است، این معنی اگه فقط همین یک جا باشه این خیلی نقشی نداره، این که واقع شده تمام شد، حالا دیگه نقلش یا عدم نقلش برای ما فقط اینه که بدون اینجا یه عاملی بود. در صورتی که میدونیم قرآن در نقل جریانات تاریخی و خصوص گزینش میکنه، یه چیزی رو برجسته میکنه، برای این هست که میخواد بگه اینو قول معیار داشته باشین، اینو یک در واقع روش بدونین برای تحلیل وقایع. حالا در خصوص این آیه به خصوص، چون زیلش هم فرمود فعتبر رویا اولی الابصار، یعنی فقط هم نمیخواستم بگم اینجا اینجور شد، پند بگیرید، درس بگیرید، یعنی جاهای دیگه هم ممکن اینجوری باشه. و بنابراین این تعمیم از کلیت نقل جریان‌های تاریخی قرآن که بیانات کلی هم داریم که اصلا اینا رو ما برای عبرت ذکر میکنیم، و با اون نکته‌ای که هدف ارتقاء معرفتی است میشه استفاده کرد. اینجا علاوه بر اونها خب خود ذیل آیه هم قرینه است برای اینکه این تعمیم داره. خب اگر این تحلیل رو پذیرفتیم، وقت در مقام برنامه ریزی و مهندسی اجتماعی هم چند قرآن به ما میخواد بگه که حال اینجوری برنامه ریزی کنیم. وقتی میخواین برنامه ریزی کنیم برای رسیدن به یه هدف اجتماعی، بدانید که یه عنصرها و عوامل غیبی هم وجود داره، میتونین از اونها استفاده کنین. حالا شرایط بهره‌مندی از اون عوامل غیبی چی هست، کجا هست، اون یه بحث دیگه است. ولی بالاخره وقتی به ما میگوید که اینجا به خدا چنین کاری کرد و شما بدانید، معناش اینه که در مراحل دیگر، در جریانات دیگر، در برنامه‌ریزی دیگه‌تون بدون یه چنین عاملی هم هست، چه واسه بتونین با رفتاری که پیش میگیرین، طراحی که میکنین، خودتون مشمول چنین قانون تکوینی قرار بدین. پس تو در برنامه‌ریزی و مهندسی اجتماعی هم به درد ما میخوره. این نیست که بگیم فقط وقایع اینجوری هست، بله جاهای دیگه هم اینجوری ممکن است بشود. نه، معناش اینه که این یه فرموله که یک جاهای خداوند نقش ایفا میکنه، شما پس بگردین مکانیزمشو به دست بیارین، سازوکارشو به دست بیارین و از خودتون رو در معرض اون قانون و اون سنت قرار بدین. اون موقع شما هم میتونین تو اونجا از این امدادهای غیبی، عوامل غیبی استفاده کنین. و نکته سوم هم این هست که این تعبیر هو الذی اخرجه که از کریم دلالت بر حس میکنه، به ما میفهمونه که گاهی این عوامل غیبی توی این امور اجتماعی نقش اصلی رو دارن، اصلا عنصر اصلی میشن. یعنی باز تو برنامه ریزیتون اگر شرایط رو بررسی کردین، عوامل رو بررسی کردین، گفتین نه این نشدنیست، ناامید نشین، باز هم هنوز راه باز هست و میتونین کاری بکنید که این عنصر در واقع کلیدی که فائق بر همه می آید، این بشه به فریاد شما برسه. خب ما اگر در جنگ تحمیلی رزمندگان ما، فرماندهان ما، امام عزیز ما نگاه می کردم به وضعیت عادی، باید یأس به کلی فرا می گرفت. تمام دنیا یک طرف، تمام امکانات پیش رفته یک طرف، این طرف هم یه عده‌ای که سیم خاردارش رو نداره. خب اصلا هر چیزی باشه جز اون که آقا یک جایی یه عنصر غیبی میاد فائق بر کل میشود، نقش اصلی رو او بازی میکنه، جز با این دیگه معنا نداشت که بریم به مسافه یه چنین جنگی، باید فورا تسلیم میشدیم. و خب این آیه به ما این رو هم میگوید که چرا، چون فرمود ما زننتم و زنو، یعنی اونجایی که شرایط کاملا برخلاف اون چیزی که شما میخواهید، باز هم نباید نامید شد، چون بنانیست با این عوامل شما رو و بنانیست با یه عامل غیر مادی که احیانا مغلوب میشود، نه عاملی که مغلوب هم نمیشود. خب اینم خیلی در برنامه ریزی ها، در تعاملات، به خصوص در تعاملات بین المللی، در حوادث بحرانی، اینا خیلی برای یک کسی که میخواد برنامه ریزی اجتماعی کنه خیلی راهگشا است، خیلی قوی میکنه اون رو تو عرصه میدان و حل بحران. این هم یه نکته است که باز از این آیه شریفه به دست میاد. و نکته دیگر هم این هست که وقتی میخوام بگیم خداوند به یاری ما میآید، ذهن ما باز نره به صورت بسیار این که بله خب خداوند، چون دیدیم گاهی ما خودمون که تو امور فردیمون هم اینجوریه، مثلا میخوام به یه ثروتی برسیم میگه خدای مثلا میشه یک مثلا جایی ما شرکت کنیم، یه مسابقه به چیز برنده بشیم، یعنی ذهن ما میره تو چیزهای مادی و همین محاسبات خودمون، یا میخوام بگیم مثلا چین خدای میشه یه نفر مثلا فرزنددار نیست، بریم و یه جایی مداوا کنم فرزنددار بشم. اصلا اون نگاه غیبی که خدا اصلا نیازی نداره به تعبیر بعضی از بزرگان لازم است یاد خدا بدیم چجوری کار بکنه، خودش بهتر میدونه. این رو هم به ما فرمود فعطاهم الله من حیث لم یحتسبوا، یعنی فورا ذهنتون نره دوباره تو همین محاسبات معمولی خودتون، یه جوری دیگه فکر کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.